بسم الله الرحمن الرحيم. در وضوء مواضعی که باید شسته شود، لازم نیست قبل از شسته شدن به عنوان وضوء خشک باشد اون موضع، بلکه اگر خیس هم باشه آبی روی اون بریزن و بشویند کافیه، صورت کاملا خیسه. شما مثلا تو تابستان 10 تا مش آب به صورتتون زدی که خنک شی، مشت 11 به نیت وضو میریزید، مانعی نداره. با این یه مشت آبی که میریزید وضوتون نسبت به شستن صورت مشکلی پیدا نمی کنه. همینطور دست ها اگر قبلا شسته شده باشه، خیس باشه، این خیس بودن مانعی برای وضو نیست. فقط نکته ای که هست اینه که بعضی از افراد پیش از شروع وضو استحباب شستن دست ها تا مچ رو رعایت میکنن، بعد وضو که شروع میکنن به گرفتن به دست ها که میرسن از آرنج تا مچ رو میشوین، از مچ به پایین رو فکر میکنن چون اول شستن لازم نیست، در حالی که اون شستشو اصلا یه شستشو مستحب پیش از وضوعه. الان به مچ دستش رسیده، باید از مچ تا پایین هم تا نوک انگشتان هم بشوید. اما در مواضع غسل، ببخشید، در مواضع مسح، اگر بخوایم مسح بکنیم باید اون موضع خشک باشه. اگر خیس باشه این مسح باطله. خب البته لازم نیست خشک کبریتی باشه که اصلا هیچ آب توش نباشه. اگر یه مقداری نمناک باشه ولی غلبه کند رطوبت دست بر مثلا رطوبت سر یا رطوبت موی سر، یا غلبه کند بر نم روی پشت پا، برای وضو کفایت میکنه. گاهی خانم ها به خصوص یا آقایانی که موی بلند دارن از حمام میان بیرون، سرشون روی قد خشک میکنن ولی نمیدونن آیا به اندازه خشک شد که الان مسح بکنن، این غلبه انجام میشه یا نه. در اینجا شک اگه دارن که چه مقدار خشک شده، باز باید بیشتر خشک کنن سرشون رو تا اطمینان به این غلبه پیدا کنن. همینطور پشت پا اگر خیس هست باید خشک کنن یا رطوبتش اونقدر کم کنن که غلبه حاصل بشه. اگر حتی فرض کنین کسانی مثل من که محاسنی دارن میخوان مسح بکنن، خم میشن از محاسنشون آب میچکه رو پشت پاشون، اگر این چنینه باید خشک کنن و مسح بکنن. بله میتونن کار دیگه ای هم بکنن و او اینه، وقتی که خیس میشه وسیله این یه قطره آب، اگر همون خطی که من میخوام مسح بکنم از نوک انگشتان تا مفصل، اگه میخوام مسح بکنم از روی اون خیسی فقط میگذره، باید خشک کنم. اما اگر من با تمام کف دست مثلا مسح میکنم، اگر اینجور باشه ولو یه نقطه هم رو پای من خیس شده به خاطر اینکه از دستم یا از صورتم آب چکیده پشت پام، اگه کل پشت دست پشت پا رو مسح بکنه، اون رطوبت در حقیقت در اینجا ضرر نمیزنه. اما اگه فقط میخوام مثلا روی شست پامون مسح بکنم، حالا رو خود شست پامم آب ریخته ولو از دست من چکیده، ولو از آب وضو چکیده، ولی برای مسح همین مقدار رطوبت هم ایجاد ضرر میکنه و باید این رو هم خشک کنم. پس خلاصه مسئله امشب اینه که مواضعی که در وضو باید شسته شود، پیش از شستن لازم نیست خشک باشد. اما مواضعی که باید مسح بشود پیش از وضو، ببخشید پیش از مسح، باید خشک باشه. این قاعده یه جا استثناء داره و اون استثناء تو وضوی جبیره است. در وضوی جبیره اون قسمتی که آسیب دیده، یعنی زخم شده و آب برای ضرر داره یا شکستگی داره و بستن آب برای ضرر داره یا حرج داره، خیلی سخته که بخوان باز کنن این گچ رو، وضو بگیرن دو مرتبه گچ بگیرن. اگر ضرر یا حرج باشه در مورد شکستگی یا زخم، در این صورت وظیفه تبدیل به وضوع جبیره میشه. در وضوع جبیره مواضعی که باند پیچی شده یا مثلا گچ گرفتن، امثال این جور چیزایی که بستن اون موضع آسیب دیده رو، اون موضع آسیب دیده رو باید با دست مرطوب حتما شخص مسح بکنه. شما ممکنه بگید مگه غیر از اینم میشه؟ بله، تو وضو شما دستتون اگر آسیبی ندیده میتونید دست نکشید، دستتون چیکار کنید؟ زیر شیر آب بگیرید شسته بشه. دست کشیدن تو وضو واجب نیست. اما این کار رو شما نمیتونید مثلا این گچتون رو با یه باندی یا چیزی ببندید که آبم بهش نرسه، بعد بگیرید زیر شیر از بالا تا پایینم بگیرید. این برای وضوع جبیره کفایت نمی کنه. در وضوع جبیره باید اون محل رو مسح بکنیم. اگرم رطوبت دست ما به وسیله این باند جذب میشه، باید خیس کنیم، هم مکرر خیس کنیم تا کلش رو ما مسح بکنیم. در این وضوع جبیره باید ما موضع آسیب دیده ای که پوشیده شده به وسیله باند یا مثلا چسب زخم یا مثلا با گچ و امثال اینها، اینو باید مسح کنیم. گفتیم هر جا در وضوع باید مسح کنیم، اونجا رو باید قبلا خشک کرده باشیم. اما این مورد استثناست. یعنی شما اگر وضوع بگیرید و این قسمتی که الان میخواید مسح بکنید در وضوع جبیره، این قبلا خیس شده باشه، در اینجا اگر شما با دست خیس روی این بخش بکشید به نیت وضوع، البته با رعایت ترتیب از بالا به پایین، اگر این کار رو بکنید وضوع شما صحیحه و لازم نیست این قسمتی که آسیب دیده و پوشیده شده روی او به وسیله مثلا باند و امثال اینها، این قسمت حتما خشک بشه. این استثناست از اون قاعده‌ای که خدمتتون عرض کردیم. خدای متعال همه ما و شما را توفیق بهترین بندگی ها تا پایان زندگی مرحمت بفرماید و ما را از بهترین بندگان خودش قرار بدهد و به همه ما عنایت و لطف خاص امام زمان علیه السلام رو شامل بگرداند. به پیشگاه مقدس حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. چرا؟ بندم در حقیقت آنچه که عرض کردم شامل این فرمایش شما میشد. اگر رو همون نقطه‌ای که خیسه از همون نقطه اصرار داره که مسح بکنه در مسحفا، حتما باید اون نقطه خشک بشه. اما اگر این نقطه رو نمیخواد اصلا مسح بکنه، از کنارش میخواد مسح بکنه، از انگشت دیگری میخواد مسح بکنه، یا نه این قسمت هم مسح میکنه، کنارش هم مسح میکنه، تمام کف دستو میذاره و مسح میکنه، اینجا وضوع او صحیحه. یه صلوات دیگری محبت بفرمایید. آیات اول سوره مبارکه شعرا نکته خیلی جالبی رو بیان میکنه. اون نکته اینه، عموم افراد تصور میکنن و حتی خیلی وقتا این رو تبلیغ میکنن که آدما اگر حق رو ببینن حتما تسلیمش میشن. توجه کردین؟ و حتی حافظم شعرشو میگه، میگه جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدن. تو ذهن خیلی ها اینه که مردم پدر سوختگی ندارن، اگر گمراه شدن اینا حق و حقیقت رو ندیدن، اگه ببینن اینا تسلیم میشن. درسته؟ اما کافیه ما یه نظر تو قرآن بکنیم و تو روایات عکسش رو میبینیم که اینجوری نیست، اینجوری نیست. خیلی هم جای تعجب داره که با وجود اینکه حق رو میبینن چطور از تسلیمش نمیشه. آیات اول سوره شعرا رو بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم، تا سیم میم. حالا این حروف مقطع قرآن معناش چیه؟ باشه. تلک آیات الکتاب المبین، این آیات کتاب روشنه. درسته؟ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. ای پیغمبر، تو گویا داری اصلا جان میدی، دق میکنی از قصه این که اینا چرا ایمان نمیارن. اینقدر کتاب روشنه، اینا هم ایمان نمیارن. بعد خدا دلداری میده به پیغمبر، ان نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت اعناقهم لها خاضعين. اگه ما بخوایم از آسمان یه نشانه نازل میکنیم، تمام افراد گردنشون به نشانه تسلیم خاضع میشه، همه ایمان میارن. اما ما اینطور نمیخوایم. ما میخوایم چیکار کنیم؟ ما میخوایم این کارو بکنیم، میخوایم تذکر بدیم به اشخاص، منتها تذکر نو به نو. ما تذکر میدیم، اما در برابر تذکر واکنش چیه؟ و ما یأتیهم من ذکر من الرحمن محدث الا کانوا عنه معرضین. هر چه ما تذکر نو به نو بهشون میدیم ولی اینا ازش اعراض میکنن. فقط کذبوا، اینا تکذیب کردن. دیدند، فهمیدند، تذکرم دادیم بهشون ولی تکذیب کردن. خدا اون وقت میگه فسیعتیهم انباء و ما کانوا بهی از تهزه اون، خبر اون چیزایی که اینا مسخرش گرفتن، گفتن به این حرفا رو آخونده در آورده، این حرفا خرافه است، این حرفا باطله، خبر این چیزها همونا بهشون میرسه، یعنی مواجه با واقعیتش میشه. بعد خدا میفرماد اولم یرو الی الارض کم انبتنا فیها من کل زوج کریم. آیا نگاه نمیکنن تو زمین که ما چجوری این گیاهان رو به صورت زوج از زمین میرویانیم؟ ان فی ذلک لآیه و ما کان اکثرهم مؤمنین. در این مورد یه نشانه بسیار بزرگیه، اما و ما کان اکثرهم مؤمنین، اکثر اینها ایمان نمیارن. دقت بفرمایید، خدا میتونست یه کاری بکنه که مردم نتونن تکذیب بکنن، اما این کارو نکرده. بله، بنده الان اگه انکار بکنم، میگم الان شب نیست، زود رسوا میشم، نیست آقای قزوینی؟ بله، زود رسوا میشم، میگن یه عاشق دیوونه شد. حتی اگه یه منفعتی هم در انکار من باشه، من این انکارو نمیکنم. چرا؟ چون حقیقت الان اینقدر روشنه که هرچی باش مخالفت کنم ممکن نیست و رسوا میشم. اما دین از ابتداش که خود معرفت الله، اول الدین معرفته، تا آخر دین، اون پایان دین کجاست؟ امام علیه السلام فرمود عرش الخدشه. عرش الخدش یعنی چی؟ خود حضرت تفهیم کرد به افراد. راوی بغل دست حضرت نشسته بود، امام صادق علیه السلام خیلی مؤدبن ائمه امام، حضرت یه اجازه گرفتن، گفتن اجازه میدی؟ حضرت اون راوی عرض کرد همه وجود من از آن شماست، هر کاری. حضرت یه خود دست او رو فشار دادن، یه مقداری همچین رنگ پوست دست برگشت. حضرت فرمودن حتی عرش این هم این نزد ماست، که این نشون دهنده این که این آخرین نقطه ی دینه. عرش الخدش میگن از ابتدای دین تا اینجا. اگر من فائق قصد داشته باشم انکار بکنم، بهانه موجه برای انکارش وجود داره. انکار میکنم و نه تنها رسوا نمیشم، حتی ممکنه به نام منو به نام محقق عالی مقام، پژوهشگر ارجمند، نواندیش، عرضم به حضورتون چنین و چنان از من تجلیل کنن، چه بسا واسه من جایزم قرار بدن، واسه من کف مرتب بزنن، هورا بکشن، امثال این چیزا، که چقدر من صاحب دقتم. دین خدا میتونه اینجوری مثل شب بودن الان واضح کنه، اما بنا نداشته. خود خدا میگه، ببینید آیات از کجا شروع میشه، میگه این کتاب روشنه. پیغمبرم خیلی دوست داشت، میگفت خب واسه چی مردم ایمان نمیارن به این روشنی؟ درست. اما در این حال یه چیزی به نام هوای نفسم عزیزان وجود داره، از ابتدای دین تا انتهاش. حالا بعضی تو ایستگاه خدا زمین میخورن، نمیخوان خدا رو قبول، یه عده تو ایستگاه پیغمبر زمین میخورن، میفهمه این پیغمبره، قبول نمیکنه. درست. کما اینکه دنبالش تو همین سوره، این همیشه با آیاتش رو خوندیم، هی کلکل میکنه فرعون با حضرت موسی، این خدای تو چیه، کیه، هی به مسخره میگیره، هی حضرت موسی تذکر میده، بعد آخرش میگه خلاصه یک نشانه روشنی هم داری. بله، او حضرت موسی میگه بله، فأتی بهی ان کنت من الصادقین، راست میگه بیار. حضرتم عصاشو انداخت، اژدها شد. تو نقطه معجزه میشه شخص خودشو گول بزنه، قال ان هذا لساحر علیم، گو این آدم جادوگره. درسته، نه اینکه نفهمید، فهمید، اما توجیهش وجود داره. توجه کردی؟ توجیهش وجود داره. ما بعضی وقتا فکر میکنیم اگه یه خواب عجیبی ببینیم حتما ایمانمون خیلی عجیب میشه، مثلا اگه پرده غیب کنار بره من یه آدم فوق العاده ای میشم. اگر با این مقداری که الان هست با این مقدار من آدم نمیشم، با بیشترشم معلوم نی آدم بشم. به اندازه‌ای که خدا حجت رو بر من تمام بکنه داره نشانه. خودم رو بزنم به اون را زدم و توجه کنی. میفهمم اینجا غیبته، گاهی هم میگم غیبتش نشه فلانی اینجوریه، میفهمم، میفهمم اینجا حرامه، میفهمم اینجا این قناز، اما میگم بالاخره بهار و همش که نمیشه گریه کرد که. ولی بهار خودش اقتضاعات خودشو داره، الحمدلله رسانه ملی هم که هیچ کم نمیذاری تو این زمینه. ولی فقط مونده خواننده زن که تکخانی کنه، بقیهش دیگه الحمدلله تا اینجا اومدن جلو و یه خود الفاظ رکیکتر به کار ببرن. ولی من که نمیشنوم، خدا وکیلی نمیشنوم، حالا یا وقت ندارم یا خود خدا از خدا میترسم یا اصلا از بس نشینم دیگه ذوقم بین رفته. اما گهگاه تو خیابون تو رانندگی استفاده میکنم از ماشین بغل از باب سماع، یعنی اینکه میره تو گوشم دیگه، هرچی هم شیشه رو بدی والا دیگه از بس بلنده میره تو گوش. مضمونش همین چرت و پرتا، نمیدونم پول ندارم دوست دارم از یه حرفا چیزا، از یه همین چرت و پرتا هست میخونه. وقتی بگی چرا، میگه بالاخره بهار دیگه، شادی باید کرد، همش که نمیشه اونجوری کرد. خودش میفهمه که این خطاست، در این حال چیه؟ انجام میده. توجه کردی؟ ما فکر میکنیم چون امام زمان علیه السلام در حال غیبتن، اگه حضرت حاضر بودن حتما دیگه همه اختلافات برطرف بود. ما اصلا تسلیم بودیم. مشکلمون اینه که حضرت در حال غیبتن، خیلی از این چیزایی که از دینه جز مسلماته ما رعایتش میکنیم. اومد به امام صادق علیه السلام عرض کرد که روغنی دارم تابستونه، اون وقتا روغن حیوانی هم اینجوری دیگه، توی تابستون مایه شله و توی زمستون هم جامد میشه. گفت تو تابستون بود یه دفعه موش پدرسوخته پرید تو روغن، اون افتادن همون، غرق شدن و مردن همون. این روغن چیکار کنم؟ حضرت فرمود که بریز دور. این دید که یه دبه روغن با یه موش انقدی که بندزی مثلا دو سه تا بند انگشتی، اصلا حضرت عرض کرد که این مقدار مثل که نه، من هم موشو میذارم بیرون بقیهشو مصرف بکنم، این خیلی مهم نیست. خودش گفت گویی خیلی مهم نیست. امام علیه السلام به او فرمود که انک لم تستخف بالفعره، موش رو تو کوچیک ندیدی، انما استخففت بدینک، دینت در نظرت ارزشش کمه که این حرفو میزنی. از عجت خدا داره میپرسه، درست پر رو تو چشم امام میگه شما اینو گفتی، من نظرم یه چیز دیگه است. درست بنده نمیدونم گاهی مثلا اگه توفیق میداشتم خدمت امام زمان علیه السلام میرسیدم، یه جایی حضرت به میفرمودن حتما گوش میکردم، یا از این نوع توجیهات اینطوری که حضرت سخت میگیرن و دین خدا ساده تر از یه حرف است. ولی خدا مهربانه، از مهربانی خدا همجوری خرج میکنیم، از خودمون چک سفید امضاست مهربانی خدا، هر جا دوست داریم تاریخ میزنیم واسش. اینجوری نیست. این مسئله هم برای عموم مردم هم برای خودمون تذکر میده خدا. و ما یأتیهم من ذکر من الرحمن محدثن الا کانوا عنه معرضین، تذکر میاد میبینند اما روشنو میکنن اون طرف، اعراض میکنن، فقط کذبو تکذیب میکنن، نفهمیده تکذیب نمیکنن. توجه کردید؟ نفهمیده تکذیب نمیکنن. این برای همه هست، توی اعتقادات اینجوریه، توی اعمال اینطوریه. تو روایت داره که امیر المومنین علیه السلام به خلیفه اول گفت که مگه یادت نمیاد پیغمبر انقدر به من شماها میگفت علی بعد از من خلیفه شماست، خلیفه بر شماست، جانشینه، حجت، امامه. این آدم خبیث گفت همشه خیلی مثلا حافظه من درست یاری نمی کنه. حضرت بهش فرمود که اگه پیغمبر را الان ببینی، پیغمبر بگه تو غصب کردی حق علی رو، حاضری برگردی؟ گو آره آره این باشه قبول دارم. حضرت فرمود که بیا بریم اون طرف در دم مسجد قبا، یه حدود 1000 متر با یک کلمت با مسجد نبی فاصله دارید دیگه، اونایی که مدینه مشرف شدن میدونن کجاست، بردنشون جای مکان خلوت تریه و یه تصرفی کردن صورت غیبی، وجود شریف حضرت خاتم انبیاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو دید. پیغمبر خدا تشر محکمی رفت بهش که چرا حق علی رو غصب کردی؟ این غلطاش بود چی؟ این غلطاش چی بود کردی؟ پس بده حق علی رو. خوب که فهمید امیرالمومنین بهش فرمود که دیگه شک نداری؟ گفت نه. پرده رو برگردوندن، شد عادی. خب برین تو مسجد اعلام کن مسجدون که من قاسبم، حق حق علیست. تو راه برخورد کرد به دومی، گفت چیه قصه؟ گفت یه همچی داستانی اتفاق افتاده، دارم میرم مسجد اعلام کنم. در گوشش گفت مگه نمیدونه این بنی هاشم ریز و درشتشون ساحر و جادوگرن؟ اینم از اون هاست. ولی دو مرتبه سر از نو روزی از نو. و عجیب اینه، این نکته خیلی هشدار دهنده است. در قرآن هست که حتی آدم ها وقتی میفتن تو جهنم هی میگن خدایا ما رو برگردون، ما اگه برگردیم درست میشیم، ما دیگه غلط کردیم. خدا یه جمله تو قرآن داره، ولو ردو لعادو لما نهوان و انهم لکاذبون. اگر اینا رو برگردونیم همون خری که سوار بوده سوار میشه، همون غلطا رو میکنه. یعنی بنده فائق اگه یاد رو افتاده بودم تو جهنم، گفته بودم ای خدای مهربان یه فرصت دیگه من بده، منو برگردون جان، منو آورده بودن تو دنیا، الان زندگی بار دومم بود، همین کار رای که دارم میرم این را رای اوله. یعنی چقدر ما انسان ها سرسخت. ولو ردو لعادو لما نهوان. خیلی خوشبینه به خودمون نباشیم که فکر کنیم زود خودمونو معذور میکنیم. این خبران نیست عزیزی، یه تصمیم باید بگیرم که راه خدا رو درست برم، چه در اعتقاد چه در عمل. توجه کردی؟ در یه حدی خدا روشن میکنه. بله بیشتر از این میتونه روشن کنه، یه جوری که هر کاری میخوام بکنم انکار بکنم رسوا بشم، اما بنابراین نیست. خود خدا همینجا گفت ان نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت اعناقهم لها خاضعين. خب یه دعایی پریشب کردم، این دعایی تو ذهن من مرور میکنه، رفت آمد میکنه، بازم میخوام این دعا رو بکنم. و اون دعایی گفتم خدایا به آن چه میگوییم و آن چه میشنویم قیامت ما رو مؤاخذه مفرما. خب ما چیزایی که میگیم بعد من عاشق رو میگم، میگم ای تو نگفتی همین حرف رو، خودت کجا بودی؟ شما هم شاید بدبختیتون اینه که ببخش حالا خوشبخت نیشالا، ولی بالاخره گرفتار ما شدی یه حرف رو هم شنیدی. ممکنه به شما بگم مگه نگفتی عاشق بستش تو ما. خدایا با آن چه میگوییم و آن چه میشنویم ما را مؤاخذه مفرما، ما را عامل به آن چه میگوییم و میشنویم بگردان. وجود نازنین امام زمان ما را از ما راضی و خوشنود بفرما. پروردگارا فرج و ظهور اون بزرگوار را هرچه زودتر مقدر بگردان. آن حضرت را از پس پرده غیبت هرچه زودتر آشکار بفرما. حوائج آن بزرگوار فوق رغبتش روا بگردان. پروردگارا ما را مدیون احدی ممیران، تا ما را نیامرزیدی از این دنیا مبر. توفیق توبه نصوح به ما و وابستگان ما مرحمت بفرما. پروردگارا یک سال دیگه از عمر ما گذشت، ما یک سال به خانه قبر نزدیک شدیم، یک سال از مهلت ما سپری شد. خدایا این سالهایی که از دست ما رفته، این روزهایی که از ما رفته، روزها و ساعات و سالهایی نیست که از طرف ما قابل دفاع باشه. خدایا هر گناهی که در این مدت از ما دیده ای به کرم خودت از همه اونها در گذر. پروردگارا با آبروی امام زمان والدین ما زبل حقوق ما ببخش و بیامرز، حسن عاقبت به ما و ذریه ما کرامت بفرما. پروردگارا سال پیش روی خودمون رو این سال رو سال ظهور امام زمان علیه السلام قرار بده، سال تقرب ما به درگاه خودت قرار بده، سال نزول برکات بر جمیع دوستان امیر المؤمنین قرار بده. حوائج ما فوق رغبتمون روا بگردان. بالنبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.